مؤسسه فرهنگی هنری مشعر تقدیم می کند توصیه هایی به زائران بیت الله الحرام توسط استاد محسن قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. عزیزانی که مهمان پیغمبر و ائمه بقیع هستید و مهمان خداوند هستید، سفر مهمی است که لحنش با همه لحنا فرق میکنه. حج واجبش، قرآن فرمود ولله علی الناس حج البیت، هیچ یک از واجبات این رقمی نیست که برای خداست برگردن مردم، برای خداست برگردن مردم. این لحن در هیچ کدوم از واجبات قرآن نیومده. حج در روایات داریم که ففرقوا الی الله، که قرآن میگه به سوی خدا فرار کنید، مستاقش همین سفر مقدسه. بهترین سفر، به جایی که با تاریخ میخوایم آشنا بشیم، یعنی برویم جای آدم و حوا رو ببینیم، جای ابراهیم و اسماعیل رو ببینیم، جای پیغمبر اهل بیت رو ببینیم، در این سفر میخوایم با گذشته آشنا بشیم، در این سفر میخوایم با آینده آشنا بشیم. این سفری است که میخوایم لباس ویژه‌ای بپوشیم، چون انسان دوبار لباس سفید بهش میپوشونند، یه بار وقتی متولد میشه نوزاد لباس سفید بهش میپوشونند، یه وقت هم از دنیا که میره کفن میپوشه بهش میپوشونند. این وسط هم گفتن یه بارم خودت لباس سفید بپوش، لباس احرام. در ورودیش با کلمه لبیک، یک سفری، سفر استثنایی. خب در این سفر آدابی داره، تذکراتی داره، مقدماتی داره، مقارناتی داره، مؤخراتی داره. منم در ظرف چند دقیقه یه خورده براتون یه چیزایی رو بگم. اول که بدونید که این دعوت الهیه. خیلی از شما پولدارتر هستن که موفق نیستن. زرنگی نیست، خیلی از شما زرنگتر هستن نمیتونن. به زرنگی نیست، به پول نیست، به تلاش و فعالیت هم نیست، دعوت الهیه. از زرنگی ندونید. این یک. دوم این که در این سفر یک آماده باش باید داشته باشیم که خلاص پاک بشیم. احیانا قبل از سفر افرادی ممکنه از ما آزرده شده باشن، به همه تماس بگیریم، تلفنی مستقیم غیر مستقیم، که به هر حال اگر در زندگیمون استکاکی بوده، درگیری بوده، حلال کنیم مرا، حلالیت طلبیدن که قلبمون پاک بشه. و اگر به مردم بدهکار هستیم بدیم، به خصوص اگر خمس و مال امام زمان در مالمونه، چون ما میخوایم بریم مدینه و اونجا فکر کنیم که چطور فدک را که حق زهرا بود ندادن. خب کسی که میخواد بره در جایی که فدک قصب شد و حق زهرا را ندادن و خودش هم حق فرزند زهرا، حق امام زمان را نده، خب که نمیشه که. اگه کسی خودش روزه خورد که نمیتونه به مردم بگه من روزه میخورم اما شما روزه بگیرید، من سیگار میکشم اما شما سیگار نکشید، که نمیشه که بگم من مال امام زمانو نمیدم اما چرا ظلم کردن به زهرا. در دلمون کینه نباشه، آزرده ها را ازشون عذرخواهی کنیم، مالمون پاک باشه. ضمناً اینم بهتون بگم سه تا حدیث بخونم، هر حدیثی 20 ثانیه، یعنی سه تا حدیث در یه دقیقه بخونم. 20 ثانیه اول دقت کنید. امام جواد فرمود به شیعیان من بگویید من امام جواد ضامنم، اگر خمس بدید مالتون کم نشه. من ضامنم اگر خمس بدید مالتون کم نشه. این مال امام جواد. 20 ثانیه دوم، امام کاظم فرمود به شیعیان من بگید اگر پول حقی رو ندید خداوند جوری زندگیتون رو تاب میده که دو برابرش رو در راه باطل خرج کنید، قیامت هم سیلی بخورید که چرا این پول حق بود ندادی، چه خمس، چه زکات، چه کمکی به فقرا. 20 ثانیه سوم، شخصی آمد به امام رضا گفت نمیشه خمس ندیم. فرمود میخوای نده نده، ولی ما به کسی که حق ما را نده دعا نمی کنیم. چرا؟ به خاطر دو فلس پول خودتون از دعای ما محروم میکنید. بنابراین حتما خمس، زکات، حق مردم اگر هست بدیم، و اگرم صاحب رو نمیدونیم به هر حال یه مقداری که تخمین میزنیم که مال مردم در زندگی ما هست، ولو صاحبش رو نمیشناسیم، نه مبلغ رو میدونیم نه صاحب رو میدونیم. اگر صاحبش رو میدونیم که باید بهش بدیم، اگر مبلغ هم نمیدونیم ولی صاحبش رو میشناسیم، مثلا میدونیم ایشونه ولی نمیدونیم مبلغش چقدره، باش مصالحه کنیم. و اگر صاحبش رو نمیدونیم به مجتهد یا نماینده مجتهد عادل که مرجع تقلیدمونه به عنوان رد مظالم بدیم. مال باید پاک باشه. میگه نمیخوایم بریم مکه دعا کنیم، حدیث داریم میگه میخواد دعاتون مستجاب بشه، لقمتون حلال باشه. میگه نمیخوایم خدا ما رو ببخشه در این سفر، قرآن میگه ولیعفو ولیصفحو، مردم هم دیگه رو ببخشن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، میگه نمیخوای خدا تو رو ببخشه، اگر میخوای خدا تو رو ببخشه تو هم مردم ببخش. حالا فوش داده، داده که داده، غیبت، تهمت، کتک، هر کاری ظلمی به شده شما شده، این ظلم ها رو ببخش تا خدا هم شما رو ببخشه. سفر مقدسیه، تو این سفر باید عوض بشیم. این که خدا مونه عوض بکنه، میگه لباساتو بکن یه لباس دیگه پوش، یعنی عوض شو، پوستو عوض میکنه. تا ما شما وقتی میری حرم، میری خودتو به ذریح امام رضا میچسبونی، یعنی چی؟ یعنی یا امام رضا من بدنم به ذریح تو نزدیک شد، یعنی خودم به تو نزدیک شدم، یعنی روحم به روح تو نزدیک شد. ما اگر میخوایم به خدا نزدیک شیم باید یه تغییراتی در خودمون قبل از سفر بدیم. به هر حال در آستانه سفر یک کارهایی رقمی باید بکنیم، یه مسئله رو باید یاد گیریم. نماز 17 تا کلمه بیشتر نیست، باقی کلمات نماز یا مستحبه که آدم میتونه نگه یا تکراریه مثل الله اکبر ایناست. از این 17 تا کلمه هم دو تا کلمه شو همه درست میگن، یکی الله اکبر همه درست میگن، یکی مالک یوم الدین. 15 تا کلمه هست، این 15 تا تو 4 5 تا فصل درست بشه، کلماتی که هجیمی داره که مثلا دست آدم یخ میکنه، آدم میگه بسم الله الرحمن الرحیم، نه رحمان الرحیم، رحمان الرحیم، قل هو الله احد نی احد. هجیمی رو چجور بگیم؟ صاد و مثل شبیه صوت بگیم صمد. نمازمون رو درست کنیم. یک کتابایی که مربوطه به حجه و عمره هست، این کتابا رو مطالعه کنیم و یه مقداری سعی کنیم این سفر یک سفری باشه که چیزای بی خود نگیم. متاسفانه بعضی ها آدم میبینه حتی تو مکه حرفایی میزنن که من در حد شنیدم از یه حاجی که به خانمش گفت که مثلا تو این سفر من چند تا موز خوردم، یا مثلا به رفیقش گفت که پارسال که آمده بودیم یا چند سال پیش که آمده بودیم پرتقالاش بزرگتر بود. میگه اعمال حج موز و پرتقاله؟ خاگر ایطوره که یه خورده سعی کنیم از یه سری از حرفامون عوض کنیم، برخوردمون با همسفرها برخوردهای خوبی باشه. نمیگم عبوس باش، اتفاقا حدیث داریم تو سفر شوخی هم بکنید، منتها شوخی که توش گناه نباشه. تجربه ها رو به هم دیگه نقل کنیم. اگر یه پیرزن پیرمردی بیماری معلولی جانبازی با منه جیم نشین بگیم آو پیر زنه خواب یالا یالا بودو بودو حالا بیدار خواهد شد خواهد گفت منم میخوام بیام. چهار تا زن جوان به هوایی که مثلا گیر پیر زن نیفتن جیم میشن، یا چهار تا جوان جیم میشن، کجا جیم میشه؟ شاید اگر دست پیر زن بگیری به خاطر او پیر زن حد شما قبول بشه. چه میدونی؟ چه میدونی؟ جیم نشین. اگر توی اتاق یه سیگاری هست برای بیرون سیگار بکش، چون اکسیژن اینجا مال همه است. حتی اگر اکثر سیگاریه نبود بگن آقا ما 7 نفریم اینا 3 نفر. خب ما 7 سیگاری هستیم 3 تا نمیکشن. اینجا اکثریت نی. اینجا ببینید حق با کیه؟ حق با هوای سالمه، نه حق با دود. بنابراین اگر توی اتاق 10 نفر هم هستید 9 نفر سیگار، یعنی یکی سیگار نمیکشه، این 9 نفر باید برن بیرون سیگار بکشن. چیزمونو قایم نکنیم. هر چی داریم بریم. در مکه بود پول خرج کرد. امام سجاد فرمود کربلا میرید نون خوش بخورید، نون خالی بخورید. اما مکه میخواست بیاد مغز بادوم را با روغن و شکر یه چیزی درست میکرد. من فکر کردم مغز بادوم با روغن و شکر چی چی میشه، فکر کردم به نظرم باقلوار میشه. چون مغز بادوم و شکر و نمیدونم روغن، حالا یه چیزی شبیه مغز بادوم درست میکرد و اونجا به مهمونا میداد. این طور نیست که یعنی هم ببرید و در مکه باید خرج کرد، هم بره ایرانی ها خودمون، هم بره همسفرها خودمون، هم بره باقی حاجی ها. گای پلوی حاجی نشستی یه خورده عطرش میزنی ایجاد محبت میکنه. حضرت تو مسجد نشسته بود، یه نفر اومد بغلش بشینه، تکون خورد به احترامش. گفت آقا جا هست میشینم؟ او فرمود نه، تو که اومدی بغل من نشستی احترام میگه یه تکونی برای شما بخورم. مسائل اختلافی رو باز سعی کنیم مطرح نکنیم، خاطرات تلخ رو مطرح نکنیم. در اونجا ساعت بذارید، چند ساعت تو بازار، چند ساعت سر نماز. اگر دیدید مثلا نیم ساعت سر نمازید ولی یک ساعت و نیم تو بازار، این معلوم میشه بولیز بر نماز مقدم شد، باید بگیم 3-1 به قول فوتبالیستا. یعنی یک ساعت و نیم بولیز، نیم ساعت سر نماز. تو مسجد حرام و مدینه خیلی فکر تاریخ و جغرافی نباشید. میاد سر قبر پیغمبر میگه آقا ستون حنانه کدومه، اون ستون نمیدونم عایشه کدومه، ستون وفود کدومه، ستون نمیدونم حق. میگم آقا میگه مدی ستون بشوری، مثل که آدم برای پلو امام رضا بگه آقا عباتون مت چنده، پیرنتون مت چنده. بابا امام رضا ستونش استفاده کن، چرا داریم پیرنش مت چنده؟ گاهی آدم نگاه میکنه بعضی حاجی ها اونجا حرام میکنن وقتشونو. رفتارمون تو هواپیما رفتار خوبی باشه، به تذکراتی که داده میشه چه از سازمان حج، چه از بعثه مقام معظم رهبری، چه از مسئولین بهداشت، چه از مسئولین هواپیمایی، چه از مسئولین گمرک، اینا همه میخوان خدمت کنن، به همه تذکرات گوش بدیم. قوانین کشور سعودی رو باید احترام بذاریم. حضرت امام که در فرانسه بود یه کسی یه گوسفند خرید برد خونه امام بکشه، فرمود اینجا قانون فرانسه میگه که گوسفند رو تو خونه نکشید، شما به قانون کشور احترام بذارید، به قوانین همه کشور رو باید احترام گذاشت. ناموسمون را در اختیار چشمهای دیگران اجازه ندیم باشه، بعضی از چشم‌ها ناپاکه. من یه خاطره براتون بگم. از یکی از علمای بزرگوار اصفهان که پدر دو شهید بود، آیت الله بود، امام جمعه بود، پسرش هم امام جمعه موقت بود، حاج آقا مصطفی بهشتی آیت الله، شوهر همشیره دکتر بهشتی شهید مظلوم، اونم آیت الله بود، حاج آقا مصطفی بهشتی، از علمای بزرگوار بود که با یه جمعی همسفر آمدن برن کربلا. در اون زمان لب مرز رئیس گمرک گفت من میخوام خانمتون رو ببینم با گذرنامه خانم تطبیق کنم ببینم این خانم همونه. گفت حالا یه زن بیاد تطبیق کنه، چرا میخوای تو تطبیق کنی؟ گفت نه، من خودم باید خانمتون ببینم. خب ایشون یه آیت الله سید عالم، عالم ربانی، غیور، غیرتش از ذهن نداد که این میگه میخوام زنتو ببینم، ناموس منه. گفت خانم، گفت نمیذارم تا خانمت نخودم نبینم نمیذارم بری کربلا. بالاخره باقیا خانمشون رو نشون رئیس گمرک دادن و رفتن، ایشون هم یه سه روزی تو گمرک خانقین معطل شد و بالاخره برگشت کرمانشاه منزل شهید مهراب آیت الله اشرفی و بعدم برگشت اصفهان. گفتن چرا نرفتی؟ گفت معلوم شد ما رزق ما نبود، من اونجا لازم شد که دیدم یه آدمی با فهمیدم، مطمئن شدم که چشماش هرزه، یه آدم چشم هرزه ای میخواست بزنه من نگاه کنه. من دیدم زیارت امام حسین مستحبه، من اذن ندم. سه روز معطل شدم لب مرز، برگشتم همونجا یه سلام دادم به امام حسین. باقیا خانمشون نشون دادن و رفتن و آقازادهشون گفت از سفر کربلا برگشتن، دست جمعی آمدن گفتن آیت الله بهشتی حاج آقا مصطفی، ما بیا یه معامله کنیم، همه ما ثواب کربلای رفته رو میدیم به تو، تو ثواب کربلای نرفته رو بده به ما. حالا اونجا چه صحنه‌ای برشون پیش اومده که فهمیدن که این کربلایی نرفته ثوابش از اون کربلایی رفته بهتره. مواظب به ناموسمون باشیم، مواظب پیرمردا باشیم، اکسیژنی که مال همه است با دو تا سیگاری مخلوط نکنیم، مسائل شکمی رو مطرح نکنیم. این کارمندایی که تو حج برای ما خدمت میکنن، اینا بسیارشون، این همشون آدمای شریفی هستن، اون آشپزشون تو ایران چند برابر پولش میدن، ای به عشق مکه و مدینه میاد اونجا.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
بعضی ها منت سر خدا میزن، آقا من 500 هزار تومان دادم، یه میلیون دادم، بیشتر دادم، کمتر دادم. الان حج امسال از حج 60 سال پیش ارزون تره. بهتون بگم، پدر من خدا همه اموات را رحمت کند 65 سال پیش رفت مکه، چند جفت قالی دستباف کاشونی رو فروخ رفت مکه، و الان دو جفت از او قالیچه رو بفروش میری مکه. یعنی الان حج از 65 سال پیش با نرخ قالی اگر حساب کنیم ارزون تره. بنده یه 30-40 تا کشور رفتم، از هر کشوری خواسته باشی بیای مکه به قیمت ارزون ترین قیمت، قیمت ایرانه. و خدا مرا نیامرزه اگر تملق بگم، نه کسی بهشم گفته بگو و نه اهل تملق هستم، خیلی هم روک هستم، من گاهی حرفای روک رو به بعضیا میزنم، ولی واقعش بادید، نه منتی بر خدا بذاریم، نه منتی بر سازمان حج بذاریم، نه منتی بر آشپز و خدمه بذاریم. شکر کنیم خدای منو پذیرفتی. میدونی شما به کجا رسیدی؟ حاجی به جای میرسه که وقتی میاد مدینه خدا به پیغمبر میگه یا رسول الله، اینا که میان زیارت تو، زوار تو هستن، تو به اونها سلام کن. قبل از اون که اونها بگن السلام علیک یا رسول الله، تو رسول الله به اونها سلام کن. آیش آیه 54 سوره انعام بخونم باشو. و اذا جاءک الذین، جاء یعنی آمد، جاءک یعنی اومدن پلو تو، و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، الذین یؤمنون بآیاتنا یعنی مؤمنین، کسانی که به آیات ما ایمان میارن، وقتی میان پلو تو، زوار تو میشن، میان خدمت میشن، فقل سلام علیکم، یا رسول الله به اینها سلام کن، بر تو واجبه به زوارا سلام کنی. عجب، من به جای رسیدم که پیغمبر واجب است که به من سلام کنه؟ بله. خدا چه میکنه؟ خدا پشت سر جمله فقر سلام علیکم میگه کتب ربکم علی نفسه الرحمه، من هم واجب کردم که اینها رو مورد رحمت خاص خودم قرار بدم. آقا بعضی اینایی که میان حج عمره دست گل آب دادن خلافکارن، میگه طورنی من عمل منهم سوءا بجهالت، دست گلای که آب دادن توبه کنن اصلاح کنن قطعا من میبخشم. خیلی مقام داری، پیغمبر مأمور میشه به تو سلام کنه، خیلی مقامه. حدیث داریم حاجی ها وقتی در منا و عرفات میرسن، در مواقعی، در بعضی از مواقف خدا به فرشته ها میگه ببینید من مباهات میکنم به اینها. ببینید شما ماشینی که قیمتیه یه چادر میکشن روش، سکه رو تو قاب میذارن تو ظرف کوچیک. اگر یه چیزی رو 4 بار تو ظرف گذاشتن، یعنی گذاشتن تو ظرف، اون ظرف رو تو یه ظرف دیگه، اون ظرف رو تو یه ظرف دیگه، اون ظرف رو تو یه ظرف، پیداست خیلی اون درون اونی که در درونه خیلی قیمتیه. به ما گفتن 4 بار خودتو بشور میخوای مکه بیای، یکی در میقات، اونجایی که میخوای لباسات بکنی، لباس احرام بشی، میگن مستحب به غسل کنه. دو فرسخی مکه که وارد حرم میشی، دو فرسخی به مکه حرمه تقریبا، اونجا میگن مستحب به یه بار دیگه غسل کنه. پشت دیوار مکه که میخوای وارد شهر بشی، باز میگن مستحب به یه بار دیگه غسل کنه. از تو خونه مکه که میخوای بری مثلا، باز هم میگن یه بار دیگه. آخه چه غذاییه که 4 بار با دستم بشونم؟ کجاست اینجا؟ بعدم میگن اونجا نماز دو 4 رکعتی بخون. میگه خونه خودمونه. بله، ما 5 تا خونه داشتیم، غافل بودیم. یه خونه، خونه ولادت. ولادت یعنی اونجا که متولد شدی. آدم تو خونه بابا و ننه 4 رکعتی میخونه. یه خونه داریم، خونه الوهیت، مسجد الحرام، خونه خودته. خونه نبوت، مسجد النبی، خونه خودته. خونه ولایت، مسجد کوفه. خونه شهادت، حرم امام حسین. اونجا هم خونه خودته، شما میتونید نماز 4 رکعتی بخونید. ولادت، ولادت، ولایت، الوهیت، نبوت، شهادت. 5 تا خونه داریم. کجاست؟ 4 بار باید خودمونو بشونیم، مستحبه. کجاست؟ خونه خودمونه. کجاست اینجا؟ اینجاست که قبله. یه عمری رو به قبله نماز خوندیم، حالا بریم خود قبله رو ببینیم. حتی اگر یه گوساله چین ذبح میشه که گوشتش بناس شما بخوری، اون گوساله در چین باید رو به قبله باشه. اگر در استرالیا یه گوسفندی بناس ذبح بشه که گوشتش سلول بدن شما بشه، اون گوسفند و گوساله استرالیا باید رو به قبله باشه. اصلا تو یه اتاق خونه هم که میشینی، اگر رو به قبله بشینی ثواب داره. وضو رو به قبله، جنازه رو به قبله، دفن رو به قبله، ذبح رو به قبله، نماز رو به قبله، نشستن رو به قبله. اونی که یه عمری نگاش دنبالش بودیم اینه، خط رو گم نکنیم. و خدا علی رو میذاره تو این کعبه، تو وسط کعبه متولد میشه، چون همه مردم کره زمین رو به قبله نماز میخونن، خدا علی رو میذاره تو کعبه که توجه به کعبه توجه به علی هم باشه. علی در کعبه یعنی چه؟ یعنی تا نگاهت به کعبه میخوره علی فراموش نشده. زیارت آدابی داره. اونجا گفتن داد نزنید، چه در بقی چه در غیر بقی، داد نزنید. حدیث داریم، سنی ها هم حدیث رو نقل کردن در کتاب شیعه ها، که از کتاب سنی ها هم فرعونه که پیغمبر ما آمد سر قبر مادرش، هم گریه کرد و هم دیگران به گریه او گریستن. گریه بر مزار اشکال نداره از نظر، ممکنه الان بعضی از وهابی ها بگن این کار غلط است و شرکه، ولی از نظر روایاتی که در کتب اهل سنت هست، شیعه و سنی، مشکل نداره. در مدینه و مکه بهترین کار نمازه، در مکه بهترین کار توافه. در مسجد الحرام 120 ثواب هست، 60 تومال توافه، 40 تومال نمازه، 20 تومال این که آدم بشینه نگاه کنه. نگاه به کعبه عبادته. یه رکعت نماز چند بر چند صد هزار گاهی برابر میشه، خیلی مهمه. به ما گفتن با اهل سنت نماز بخونید، جنازه شون رو بشون نماز بخونید، وقتی اینها میرن مسجد شما بر نگردید. دستوراتی که روحانیون عزیز میدن عمل کنید، این دستوراتی که انجام میدید. فکر عبادت کنیم. بعضیا قبل از اونی که عبادتشو کامل بشه ساکشون پر میشه، یعنی مثلا 20 قطعه جنس رفته تو ساکش، اما دو تا مطلب تو کلش نرفته، ساکش پر شده، کلش خالیه. مواظب باشیم که ساک مهاجی نشه. حدیث داریم که یک کسی رفت مکه برگشت و عوض نشد، این شطورش حاجی شده، خودش هنوز حاجی نشده. ما گاهی وقتا ساک مهاجی شده، خود مهاجی نشده. خواهرای جوان تو مغازه ها اگر خواستن چیزی بخرن با محرمشو برن، با مردشو برن. مغازه ها که جوان نیست برون، چونه نزنن. گاهی وقتا انسان چونه که میزنه فکر میکنه اصلا تمام ضررهایی که ما بکنیم چقدره. ما گاهی در مکه میبینیم میگه اینو چند خریدی، مثلا میگه اینو فلان مبلغ، میزنه تو که آخ، میگیم چی شد، میگه من یه خورده گرونتر خریدم. همچی میزنه که دو ریال کلا سرش رفته یا گرون خریده. یه حاجی نمیگه آقا شما چند تا طواف کردی؟ 10 تا طواف کردی. آخ من 5 تا طواف کردم. یعنی بره دو ریال بزن تو کلش. اما برای که از نماز اونها محروم شد. وقتی یک کسی همه قرآن رو در مکه بخونه، ختم قرآن میدونه چیه؟ حدیث داریم کسی اگر موفق بشه همه قرآن رو در مکه بخونه، قبل از مرگش پیغمبر رو میبینه، قبل از مرگش جاشو در بهش میبینه. خیلی مهمه، مرکز وحیه. و چقدر خوبه که روحانیون عزیزم همینطور که مقام معظم رهبری سفارش کرده به مسئولین حج که حج را رنگ قرآنی بهش بدید. الحمدلله این سالها را افتاده، هم روحانیون هم بعثه هم مدیران عزیز خود مسافران محترم اینا یه خورده گرایش به قرآن خوب شده. مثلا 20 روز 10 روز 15 روز هر چه هستیم روز یه آیه یاد گیریم، که مثلا از سفر مکه برگشتیم نرخ اجناس اونجا رو یاد گرفتیم. خب این آیه چی میخواد بگه؟ لاقل آیاتی که مربوط به حجه، لاقل آیاتی که مربوط به حجه، یه خود اونس پیدا کنیم. مسجد النبی پر از خاطره، مسجد حرام پر از خاطره. یه بار یکی اومد تو مسجد النبی مدینه گفت که قرآن یادم بده، من تازه مسلمان شدم قرآن یادم بده. پیغمبر فرمود خیلی خوب، برو پلو ایشون قرآن یادش بده. ایشون سپرد به یکی از اصحاب و اینم دستش گرفت رفت کنار مسجد و اذا زلزلت الارض و زلزاله ها یادش داد تا رسید به آیه فمن یعمل مثقال ذره. یه سری تکون داد گفت عجب، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، معناش اینه ذره ای کار خیر یا شر بکنی جوابشو میبینی. تو این عالم هستی هیچ چیزی بی جواب نمیمونه. فکر کرد و پاشد رفت. گفت کجا رفتی؟ گفت فهمیدم در این هستی هیچ کار خیر و شری بی جواب نمیمونه. فهمیدم. گفت آقا بیشی تو حال شاگرد من شدی. گفت بسه، رفت رفت که رفت که رفت. این معلم آمد گفت یا رسول الله عجب شاگرد فراری بود، یه دقیقه بیشتر شاگرده نکرد. حضرت فرمود رجع فقیها، یعنی ایشو تو هم یه دقیقه فقیه شد. یعنی بقدر بنزینی بود که با یه ذره گوگرد آتش گرفت. و آدم هست که هرچی هم قرآن میخونه تحت تأثیر قرار نمیگیره. آیا دعا کردیم که خدایا تو این سفر مثلا نمازمون با حال باشه؟ الان دعاهای مادی خوب میکنیم، همسر بره فلان، دختر و پسر، بچه دار شدن فلانی، شفای فلان مریضی، وام فلانی پرداخت بشه، فلان خونه دار بشه، ماشین دار بشه، شغل دار بشه، همینا خوبه. اما مثلا یه بارم دعا کردیم خدایا آخه زشته، من ریشم سفید شد، یه رکعت نماز با حال بخونم؟ آخه خدا میفرماد گنجشکا که نماز بخونن میفهمن چی میگن. راجب نماز پرنده ها یه آیه داریم تو قرآن، میفرماد کلون، یعنی هر گنجشک یا پرنده ای، قد علم صلاته و تسبیحه، یعنی پرنده میدونه چی میگه. وقت من الان ریشم سفید شده هنوز میدونم الله الصمد چه. خیلی بدسا، یعنی یه گنجش میفهمه ما نفهمیم. توجه داشته باشیم که چه دعایی بکنیم، توجه داشته باشیم قبل از اون که ساکمون پر بشه مخمون پر بشه، توجه داشته باشیم که تو این مسجد با یک شنیدن یک آیه فقیه شدن، یعنی اون که باید بفهمن فهمیدن. این سلامی که ما با اولیای خدا میدیم، این سلام کار قرآنیه. زیارتنامه که میخونیم بعضیا میگن شعر کبیر، خب بگن ما در رخت قرآن خدا خودش زیارتنامه خونده، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، اینا که خونم آیه قرآن، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون. میگن پیغمبر مرد انگار سنگه، انگار چوبه، تو چرا سلام میکنی؟ پیغمبر مرد. خب وقتی پیغمبر مرد پس سلام که میکنیم سلام به چوب میکنیم. خدا تو قرآن سلام کرده به پیغمبر، سلام علی ابراهیم یعنی سلام علی چوب، سلام علی موسی و هارون یعنی سلام علی چوبن و چوب، یعنی خدا که سلام میکنه. چه فکریه؟ فکر ضد قرآنه. مثلا میخوای ذریح و پیغمبره ببوسی میگن شرک، این آهنه، در حالی که خودشون وقتی قرآن بهشون میدی میبوسن، قرآن هم مقواست. شما کتابای خودتو که نمیبوسی، این مقوا درسته مقواست، اما مقواییه که جلد قرآنه، اونم آهنه، درخونه مونم آهنه،
ولی ما هر آهنی که نمی‌بوسیم، این آهنی می‌بوسیم به خاطر ذریه پیغمبره. کجا شرکه؟ میگن شما رو سنگ نماز بخونید شرکه. خب شما رو ما سنگ پرستیم، اگر شما رو سر رو قالی گذاشتی باید بگم پشم پرستی. ما خدا پرستیم، حالا چه سجده بر خاک بکنیم چه سجده بر سنگ بکنیم. حالا یه چیزی به شما بگم، اگر شما کسالتی پیدا کردی، یک دارو رو همه دکترها میگن بخور خوب میشی، یه دارو رو یه مش دکتر میگن خوب میشی، یه مش دکتر میگن نشایدم خوب نشی، عقل میگه چه؟ عقل میگه از اون دارو بخونیم که همه میگن خوب میشی. تمام شیعه و سنی میگن سجده بر خاک و سنگ جایزه، بر غیر از سنگ، بر پشم و اینها شیعه میگه جایز نیست، اهل سنت میگن جایزه. البته ما هم مأموریم وقتی با اونها نماز بخونیم به همون فرشا نماز بخونیم، اما حالا اگر تنهایی خواستیم نماز بخونیم، بنده اینجا سنگه اونجا هم فرشه، خب من تنهایی هستم نماز فرادا میخوام بخونم، جماعت نیست، خب رو سنگ بخونم نماز بخونم. میگه چرا رو سنگ نماز بخونیم؟ میگم ببین سنگو همه گفتن، ولی فرشو بعضی گفتن آره بعضی گفتن نه. شما اگر یه دکتری رو یه داروی رو همه دکترها بگن، یه داروی رو بعضی دکترها بگن، عقل میگه اون داروی رو بگن که همه میگن. به سنگ سجده کردن موافق مورد اتفاق همه علماست، به غیر سنگ بعضی میگن آره بعضی میگن نه. خب این عیب نیست که من به سنگ سجده میکنم. بنابراین ما آهن رو نمیبوسیم اونجا به خاطری که وحدت حفظ بشه، آهن نمیبوسیم، اما بدونیم بوسیدن آهن شرک نیست. دور قبر نمیچرخیم، اما بدونیم که دور قبر شرک نیست. کنار کعبه یه نیم دایره، توی نیم دایره قبر حضرت اسماعیل و انبیاست. به همه حاجی‌ها گفتن همینطور که دور کعبه میگردی دور این نیم دایره هم بچرخ، یعنی خداوند اتوماتیک همه رو دور قبر انبیا میچرخونه. وقتی اینا میگن چرخیدن دور قبر شرکه، اون که خودشون هم صبحشون دور قبر میچرخن. جذب جای نشیم، خبر جای نیست. ممکنه ساختمون‌ها شیک باشه، خیلی ما چیز داریم که اونجا نیست. حالا اونجا یه ساختمان‌هایی هست که شما عرض کنم خیلی چیز نشید، جذب نشید. شجاعت بچه‌های ما 8 سال زیر بمبارون یه وجب زمین رو تحویل کسی ندادین، یعنی ندادید، مردم ندادید، خودتون ندادید. شجاعت، استعداد، معادن، جنگل‌ها، خیلی چیزی داریم. بنابراین قدر خودتون داشته باشیم، قدر خودمون و کشورمون داشته باشیم. البته اونها هم یک چیزایی دارن که ما باید، چون به دستور اهل بیت عمل نکردیم، اونها جلو افتیدن، اونها بازارشون رو میبندن، ما بازارمون بازه. و حالا این مال اونها نیست، مال مانه. امام صادق فرمود به شیعیان من بگید ظهر که شد، مغرب که شد، چنان هجوم بیارن به مساجد که بگن ها اولائه جعفریه، اینها شیعه هستن، ایتون به نماز اول وقت عنایت دارن، توجه دارن. حالا ما به حرف امام صادق عمل نکردیم، احترام به قرآن اونا بیش از ما دارن، خب قبوله. اینا قرآن هیچ وقت زمین نمیذارن، همیشه قرآن هم که خوندن اونجا که پا میذارن قرآن زن، قرآن روی منطقه. خب این احترام قرآن درسته، چون قرآن مجیده، کریمه، عظیمه. قرآن مجیده یعنی تو هم تمجید کن، کریمه یعنی تو هم تکریم کن، عظیمه یعنی تو هم تعظیم کن. این سه تا لقب تو قرآن اومده، قرآن مجید تو قرآن اومده، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن عظیم. مجید یعنی تمجید کن، کریم یعنی تکریم کن. احترام به قرآن اونا بیشتر ما دارن، توجهشون به مسائل نماز جماعت باید ما سعی کنیم. حدیث داریم اگر میخوای ببینی عملت قبول شده یا نه، ببینی بعد از عمل حج تغییری در شما پیدا شده یا نه. اگر تغییری پیدا شد یه علامت قبول حج در روایت داریم. در جاهایی که میروید، حالا یه وقت یه پیرزن یا پیرمرد یا میترسه گم شه، طوری نیست با همشریاش بره، اما جوانهای تحصیل کرده که مطمئنن گم نمیشن، یه جای نرید که همشریاتون بشه، برید یه جایی که غریب باشید که بیشتر با خدا خلوت کنید. چون گاهی وقتا افرادی هستن مثلا نیم ساعت تو مسجد میگرده که یکی از همشریاشو پیدا کنه، با او بشین اختلاط کنه. همشریات که تو ایران هم هست، برو تو باقی مسلمان‌ها بنشین، که یا با خدا خلوت کنی، یا اگر زبون داری، اطلاعات اسلامی داری، بیان زبون خارجی بلدی، با یکی از این همسفرها صحبت کنید. حدیث داریم جوری عمل کنید که باعث زینت ما باشید، زینت باشید برای ما، باعث ننگما نباشید. بیا آفرین بر امام صادق با شاگرداش، آفرین بر جمهوری اسلامی با شاگرداش. به هر حال سفر سفر عجیبیه، لقمه پاک، مال وجوهات داده شده، نماز آموزش داده شده، به تذکرات سازمان حج و بعثه حج و مسئولین بهداشت و همه دستورات دقت شده، همسفرها رو مراعات کردن، کمک کردن، هرچی داریم با هم خوردن، چیزی قایم نکنیم، جیم نشدن، هوای اتاق مال همه باشه، شرکت در نماز جماعت، اینها مسائلی است که حالا و به قانون اونها احترام بذاریم، عقاید خودمون رو بدونیم، مستدل بوسیدن قرآن، بوسیدن ذریح، اینا همه عقیدمون هست، ولی خب برای که فتنه نباشه، برای که هماهنگی باشیم، مدارا رفتار میکنیم، ولی دست از اصول خودمون بر نمیداریم، چون اصول ما اصول قطعی است و ما فقهمون از اهل بیت میگیریم، دیگران فقهشون از علمای دیگه گرفتن، ولی ما افتخار میکنیم که فقهمون از اهل بیت گرفتیم، چون سه تا قرآن کمک منه. قرآن راجع به اهل بیت میگه یطهرکم تطهیرا، راجع این که فقهمون از هیچ عالمی از هر عالم بگیریم، قرآن راجع به عالم یطهرکم تطهیرا نداره. اهل بیت قرن اول بودن، فقهای دیگری که اینها فقهشون از اونها گرفتن همه متولد قرن دومن، ما یه قرن جلوتریم و سابقون از سابقون، اولئک المقربون. تمام اهل بیت شهید شدن، علمای اونها که شهید نشدن که، فضل الله المجاهدین القاعدین. ما باید افتخار کنیم و بعدم حساب کنیم. این که میگن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز جلو فحشا و منکر رو میگیره، یعنی نماز هر چی قوی تر باشه باید یه منکر قوی تری رو جلوش بگیره. مثلا نماز فرد باید منکرات فردی رو حل کنه، نماز جامعه باید جماعت باید منکرات اجتماعی رو حل کنه، نماز بین المللی باید مشکلات بین المللی رو حل کنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شخص منکرات شخص رو برطرف کنه، نماز محله منکرات محله رو دور کنه، نماز شهر تنها عن المنکرات شهر، در مسجد حرام باید بزرگترین منکر، الان بزرگترین منکر در زمان چیه؟ کشتن بچه های فلسطین، کشتن بچه های کشتن مؤمن بزرگترین منکره، بزرگترین نماز هم مسجد حرام میشه. این بزرگترین نماز باید جلو بزرگترین منکر را بگیره، اگر نگرفت باید بریم گیر کجاست؟ گیر تو آبه؟ نه، آب زمزمه. گیر تو سنگه؟ نه، سنگ مرمره. آب زمزم، سنگ مرمر. تو بلنگوهاست؟ نه، صدها بلنگو هیچ خرخر نمیکنه، همه شفاف، صداهای صاف. حمد و سوره پیش نماز، قرائت پیش نمازشون خیلی با تجوید خونده میشه. گیر تو جمعیت؟ نه، جمعیت خیلی با عظمته. گیر تو قبله که کمی کج که، نه، قبله دیگه، قبله واقعی خود کعبه اونجاست. پس گیر کجاست؟ سنگ مرمر، آب زمزم، قبله کعبه واقعی، جمعیت انبوه، بلندگوها سالم، حمد و سوره پیش نماز با تجوید. کجای نماز گیره؟ زیر پام نفته. این نماز، این جمعیت، این سرمایه، این وحدت چرا جلو منکر را نمیگیره؟ بنابراین توجه داشته باشیم به این که این مبانی رو داشته باشیم، اما خب ما این مبانی هیچ نباد جلوه، مثل دست، دست ما 5 تا انگشت داریم، این میگه زنده باد، من میگیم تو کی هستی؟ میگه من شستم. اگر منو کنار بذاری فشلی، امتحان کن، بذار کنار، دکمه یقه رو به من میگیم راست میگه نمیشه، قلم، آمپول، پیچگوشتی، کلنگ، بیل، اصلا فلجه فلجه. این میگه زنده باد، من میگیم تو کیستی؟ میگم من تو اداره با من انگشت نگاری میشه. این میگم زنده باد، من میگم تو کیستی؟ میگم من از همه بلندتر و وسطی هستم. این میگه زنده باد، من میگم تو کیستی؟ میگه انگشتر به من قشنگه، شما اگر انگشتر رو به ای بکنی، به این انگشت یا به این زشته، به من انگشتر، درسته هر یک از این انگشتا یه زنده باد مرده باد داره، اما در مقابل دشمن مشترک اینا جمع میشن که بخورن تو سینه نفر. حالا جعفری، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، بله هر کدومی ممکنه برای خودش یه چیزی بگه، اما در مقابل دشمن مشترک باید مش بشیم. ما اعتقاداتمون باید محفوظ بمونه، اتحادمون هم باید محفوظ بمونه.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لک لبیک، لا شريك لك لبيك.
أما يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر، يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين، يا من أحاط بكل شيء علما وبس المستقيلين رفعا ورحمة وعلما.
به دیگران دعا کنیم. یکی از علمای بزرگوار آیت الله اسد مهدی روحانی، فقیه و مجتهد، پدر شهید و یکی از بزرگترین علمای قم، ایشون یه خاطره بره من هر که شخصی به کسی تو مسجد نبی داشت دعا میکرد، رفقاش رو یادش میامد، فلانی فلانی اسم میبرد دعا میکرد، و یکی از رفقاش هم یادش اومد ولی درگیر بودن باش، مرحوم شده بود، اما تا وقتی زنده بود با هم دعوا داشتن، گفت نه به این دعا نمیکنم چون خیلی وقتی زنده بود منو سوزون. خلاصه دعا نکرد و به باقیا دعا کرد و رفت. میگفت خواب دید که اون آقا که درگیر بود اومد گفت آقا تو مسجد النبی داشتی دعا میکردی، من آمدم جلوت بالبال زدم به منم دعا کن، چون با هم درگیر بودیم به من دعا نکردی. درسته با هم بد بودیم، درگیر کتککاری هم کردیم، اما حالا که من مردم تو مسجد النبی مهمون پیغمبر بودی، من التماست کردم. از این معلوم میشه کسانی که ایشون میفرمود، میگم معلوم میشه کسانی رو که انسان در وقت دعا یادش میاد اون روحشون ارتباط برقرار میکنه با روح ما، که یلا یلا به منم دعا کن. هر چی میتونیم به دیگران، اصلا حدیث داریم به 40 نفر دعا کنی دعا خودت مستجاب میشه. اینا خیلی مهمه، دعا به دیگران خیلی مهمه. و سبقتو بذاریم رو عبادت بیشتر، هر کس زبان خارجی بلده، حال اردو، انگلیسی، فرانسه، عربی، ارتباط بیشتر، و از مثبتات هم بگیم، از منفیات نگیم، حرفامون قرآنی باشه، حرفامون قرآنی باشه. اگر طرف آمادگی حرف نداره باش حرف نزنیم، چون بعضیا مثلا میخواد قرآن بخونه شما هی مزاحمش میشی، ناراحته، میگه بابا ولم کن. اگر آمادگی نداره با کسی ارتباط برقرار نکنیم. زیارت قبر احد خیلی مهمه برای ما، اصلا حدیث داریم که کسی مکه بره مدینه نره جفا کرده، مدینه بره سر قبر احد نره جفا کرده. اینا خیلی مهمه. در احد 72 نفر شهید شدن، ما 172 نفر داریم در تاریخ، که حالا چطور اینا با هم جور در اومده خدا میدونه. 72 نفر در احد شهید شدن، 72 نفر کربلا شهید شدن، 72 نفر حزب جمهوری. این چطور تو این 3 تا صحنه 72 تا شدن؟ هر 3 تا تصادف بود یا یک خبری هم در جایی هم من نمیدونم. در حج هر چی گفتن باید گوش بدیم. آقا چرا 7 بار؟ چه میدونم چرا. حالا 10 بارم گفتیم چرا 10 بار؟ قرآن یه آیه داریم در سوره مدثر میگه جهنم 19 تا مأمور داره. 19 تا؟ خب یکی دیگه بذار روش یه بارگی میگه 20 تا. میگه مخصوصا گفتیم 19 تا، اینه فضول کی؟ شما چطور وقتی میری پلو دکتر، دکتر میگه این قرص، این کپسول 600 به 600، اون یکی رو 800 به 800، این شربت رو با قاشق مرب بخوری 300 به 300، میگه آقای دکتر ببخشید من باید اسرارشو بفهمم، من تو اسرار حجا نفهمم گوش به حرف آخوندا نمیدم. خب اگر اینطور باشه همه مردم باید بمیرن، برای که مریض به دکتر بگه آقای دکتر ببینید تا نفهمید دلیل اینکه گفتی این کپسول 600، این کپسول 800، این شربت رو با قاشق مربا خوری، من میخوام با ملاقه بخورم، من میخوام ساعتی یه بار بخورم. چطور شما یه دکتری که 10 سال درس خونده همه گوش برفش میدیم؟ اصلا مراجع تقلید ما تقلید میکنن، تمام مراجع تقلید وقتی مریض میشن میرن پلو دکتر، هر چی دکتر رو گوش میدن. خب مرجع 80 ساله گوش به پزشک میده که 10 سال درس خونده، 10 سال هم تجربه داره، وقت یه دکتر نباید گوش برف مرجع تقلید بده؟ یه انصافه؟ نه خیر، ما باید اسرار را بفهمیم. شما چقدر اسرار رو فهمیدی؟ برگ درخت انار باریکه، برگ انگور پهنه، سرش چیه؟ مسر برگ هم نفهمیدیم چیه؟ که هر رو میبینیم حتما بین این برگ و مزه یه رابطه، یه همه رابطه شو نمیدونیم چیه. قرآن میگه همه باسواد ها بیسوادن، آیش اینه و ما اوتی توم من العلم الا قلیلا، یعنی همه با هم اطلاعاتون قلیله. بنو ببینید روشن فکر بازی نکنید، هر چی خدا گفت گوش بدید. اصلا گاهی وقتا خدا میخواد بنده ما باشه. خدا به ابراهیم میگه بچه تو بخون چاقو رو بیزاد. آقا فلسفه چی؟ هر چی چون دستور خداست، خود دستور خدا فلسفه. اصلا گوش به حرف خدا دادن فلسفه. ببین یه کسی فرض کن الان بو علی سینا باشه، شما نمیخواید بغل بو علی سینا بشینی؟ آقا ببخشید فلسفه چیه؟ اصلا بغل بو علی سینا نشستن فلسفه، ولو پرتغال نباشه، ولو دوربین فیلم اونو بر ندارن. آخه بعضی یه جایی میرن برای که فیلمشون رو بگیرن، بعضی‌ها میگن برو پلو بو علی سینا اونجا میواش بهده رو دو پرس می‌خوریم. نه، آدمی که فکرش بالاست میگه نه آقا جون، اصلا در جوار بو علی سینا خودش لذته. میگه هر که شیرجه میره میخواد یه سنگریزه در بیاره تو استخر، لنگه کفش در بیاره، خود شیرجه شیرینه ولی چیز از تو استخر در نمیاد. همین که من دارم به خدا حرف میزنم، همین که دارم دعا میکنم، من کجا خدا کجا؟ خدا با یک اراده هستی رو هست میکنه و هستی رو نیست میکنه. منم از ترس پشه میرم تو پشه من. بی نهایت کوچیک داره با بی نهایت بزرگ حرف میزنه. این خودش فلسفه، وصل به خالق هستی. از دعای ما مستجاب هم نشه، لطف داره. همین که به من اجازه دادم به او حرف بزنم، خودش لطفه. خود عبادت لطفه. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، همین افتخاره که من بنده تو هم. شما بگو یک به پاسدار بگو میخوای پاسدار قرائتی باشی یا پاسدار امام خمینی؟ میگم میخوام پاسدار امام خمینی باشم. قرائتی کیه؟ اصلا پاسدار امام خمینی افتخاره برش. همین که ما بنده خدا باشیم افتخاره. بنابراین هر چی تو رساله، تو مناسک، مرجع تقلیدتون نمیشه عمل کنید. البته فکر کنید اسراری داره بفهمید، اما اگر نفهمیدیم بگو نفهمیدیم، نفهمیدم ولی چون خدا گفتن. از دکتر بپرس که دلیل چیه، اما اگر دکتر نگفت یا نتونست یاد شما بده تسلیمیم. همینطور که در اختیار تسلیمیم، پزشک تسلیمیم، هم تقلید بکنیم، هم نمیتونیم بگیم تا نفهمم عمل نمیکنم. مثل که مریض بگه تا اسرار دارو رو نفهمم دارو رو نمیخورم، خب همه میمیرن اگر دارو نخورن. هم با تسلیم باشیم. سوغاتی که میاریم، هدیه الحج من الحج، حدیث داریم سوغاتی ببرید. پولی هم که خرج سوغاتی میشه جزء حج حساب میشه و یک درهم در حج خرج کردن مساویه با چندین برابر که در غیر حج خرج میشه. حالا حدیثش تو ذهنم نیست، بنابراین هدیه هم باشه. ولی هدیه به چه قیمت؟ به قیمتی که پرزه بزنیم تو بازار؟ به قیمتی که وقت ما به جای مسا حرام تو بازارا باشم؟ نه، در حدی که آدم دست خالی نباشه، هدیه باشه ببره. این مهمه. و هرچند میتونیم دو رکعت نماز بخونیم، دو رکعت نماز خدا قبول کن ثوابش مال فلانی، دو رکعت دیگه قبول کن ثوابش مال فلانی. این هی دو رکعت نماز بخونیم. و ضمن این نمازهای مستحب که میگن یه رکعتش 10000 رکعت است و یه رکعتش 100000 رکعت، کار نماز واجب نمیکنه. دا کسی اگر یه عمری نماز نخونه میگه خیلی خوب ما بریم اونجا 4 رکعت نماز بخونیم عوض اون، اینا قبول نیستا. چون یه کسی رفت دکون ده کسی دو تا انار دزدید، بعدم رفت دو تا نون دزدید داد به فقیر. امام صادق صحنه دید گفت بیا چه کردی؟ من اونجا دیدم دو تا انار ورداشتی پولشو ندیدی، عبور کردی دکون نون وای دو تا نون ورداشتی پولشو ندیدی. گفت آقا مؤمن باید زرنگ باشه، من زرنگم. دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا رفتم یه خود عقب‌تر دادم به فقیر. قرآن هم میگه صدقه بدی 10 برابر میشه، 4 ضرب در 10 میشه 40. 40 تا ثواب کردم، 4 تا گناهش کم بشه 36 تا برام میمونه. تعجب ریاضیدانی بود. اما فرمود بله. ولی هیچ میدونی که خدا از آدم با تقوا قبول میکنه؟ تو اصل انار و نون دزدی بود. گاهی وقتا افرادی با دروغ مثلا فرض کنید با پارتی بازی میرم مکه، با حق و ناحق میرم مکه، با پول خلاف میرم مکه، با نمیدونم عصبانی و فوش اتاق میگیره، با همش با جرات بحث داره کار خودشو پیش میبره. اگه کسی با تیزی، با زرنگی، با رشوه، با پارتی، با نمیدونم با این کارا خودشو تو مکه، تو اتاقی، تو جایی، تو اتوبوسی جا داد، این از اون هموناست که با انار دزدی داره صدقه میده. استان باید مواظب باشیم که دست شیطان قویه. به هر حال هر چی آقایون گفتن گوش بدیم، توجه کنیم که حسرت نخونیم. قیامت خیلی اسم داره، یوم الطلاق، طلاق با ته نقطه یعنی طلاقی، یوم الحساب، یوم القیامت. تو قرآن خیلی اسم داره قیامت، یکی از اسمای قیامت یوم الحسره، حسرت بخوره. من تو منصور حرام نشستم گفتن دوربینه رو چه خریدی؟ تو طواف با موبایل حرف میزنه. آره در حال طوافیم. بابا آخه تو طواف با موبایل نباید حرف زده، حیفه. به هر حال این دقت ها باید بشه و انشالله اگر دقت ها بشه زیارتمون قبول میشه و مهمان خدا هستمون. مهمان وقت اینم به شما بگم، بعضی هم میگم نگات به کعبه خورد سه تا دعات مستجاب میشه. اول که من این حدیث رو ندیدم، دون که یعنی سه تا دعا مستجاب میشه، یعنی خدا دیگه قدرت نداره چهارمین مستجاب کنه، یعنی قدرت خدا تهی میکشه، یا یعنی نیاز ما تهی میکشه. هم ما نیازمون بی نهایته، هم خدا قدرتش بی نهایته. این حدیث معروف است ولی من جایی ندیدم، از علما پرسیدم گفتن ما ندیدیم این حدیثو. شما اونجا حدیث داریم دعای حاجی مستجاب میشه. هر چی میتونید دعا کنید و برای آینده دعا کنید. نکند ما طواف میکنیم بچه‌هامون پا ماهواره، و اگر پدر و مادر در ازدواج بچه‌شون تفره برون، بچه‌هاشون دست گلی آب بدن، پدر و مادرم شریک در گناه بچه‌ها. نکنم دارم طواف میکنم بچه من داره دور دختر مردم طواف میکنه. اینها یه مسئله مهمی است که باید مواظب نسلمون هم باشیم، به نسلم دعا کنیم و این قصه خیلی مهمه. چه اشکال داره بگیم خدایا تو این مسجد حرام حضرت مهدی پیش نماز خواهد شد، یه دم یار خواهد داشت، خدایا نسل ما را یاران حضرت مهدی قرار بده. به نسل دعا کنید. توجه به قرآن چون مرکز وحیه، توجه به نسل چون در اینجا نسلی پشت سر حضرت مهدی نماز خواهند خواند، توجه به مولود کعبه، توجه به خاطرات مکه، توجه به طواف و نماز، توجه به ارتباط با باقی حاجی ها. اینا چیزاییه که حالا فعلا من تونستم در چند دقیقه خدمتون بگم. خستم شدید، از همه تون التماس دعا، خوشا به حالتون. یه بار دیگه بگم، خوشا به حالتون. تکرار کنم، خوشا به حالتون. حدیث داریم کسانی که میتونن برن مکه نمیرن، بعد که میمیرن چنون حسرتی میخورن که میگن کره زمین رو میدادیم یه مکه میرفتیم. بریم جا ابراهیم. یه حاجی از من پرسید آقا یه مرجع به من معرفی کن که عید قربون من سرمو تیغ نزنم، من زلفامو دوست دارم. گفتم بابا حضرت ابراهیم اومد سر بچه شده، تو پشم سرت هم نمیدی؟ وقت تو اومدی جا مقام ابراهیم نماز بخونی، یعنی پادو گذاشتی جا پا ابراهیم، ولی در عمل حتی از موی سرم نمیگذاری. حالا برو مرجع پیدا کن، من به فتوا هر کی بخوای عمل کنی من حرفی ندارم، ولی این چیز یکی اثر شرقه، یکی اثر غربه، یکی اثر پشمه، یه مو هم چیزی که آدم اسیرش بشه. افرادی هستن اسیرن، اسیر یه چیزای جزئی. کاروان اونا نزدیکتره، کاروان اونا چه غذایی دادن، فلانی چطور بود، اتاق اونا نمیدونم چیه، آسانسور اونا چیه. ول کنید این حرفا رو، ول کنید این حرفا رو. خدایا مزه عبادت را، مزه حج را، بلوغ میخواد، حج بلوغ، بده فوتبال بلوغ میخواد. یه فوتبالیست حاضره چند ساعت بشینه نحوه گل زدن یه نفر ببینه، حج هم بلوغ میخواد. بعضیا میرن مکه ولی هنوز بالغ نشدن، بلوغ میخواد که آدم با رسول الله داره حرف میزنه. مدینه شش تا امامن، تنها جای کره زمین که شش تا معصومن مدینه است. با کنار شش تا معصوم خوش به حالتون. به همه دعا کنید و السلام علیکم و رحمت الله.